فردا جمع‌بندی مباحث این هفته ورزش و جامعه تقدیم شما میشه. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک اصل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین هست بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی آب لیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را خورده بیسکویت های مادر خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر
دانشکده
این برنامه مدیریت ورزشی
به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام دوستان به دانشکده ویژه مدیریت ورزشی خوش اومدید این برنامه به مسائل مختلف مدیریت به خصوص در حیطه ورزش میپردازه و خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 3306. امروز هم کارشناس محترم برنامه دکتر میرزاده استاد دانشگاه دکترای جامعه شناس و مدرس دوره‌های مدیریتی در استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش حضور دارن که من خدمت ایشون سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر سلام، خوش آمد.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در جای جای ایران عزیزم و عرض خدا قوت دارم خدمت همکاران عزیزم در رادیو ورزش و شما عزیزی که ما رو تحمل کردین چند هفته هست و خدمت شما هست.
آقای دکتر، امروز در این برنامه برای ما از تاثیرگذاری ارتباط خوب یک مدیر بر باشگاه و جامعه بگید.
من یه سوال از شما بپرسم سامانی عزیز. یک شرکت، یک سازمان، یک گروه، یک جامعه، یک مغازه، یک بنگاه اقتصادی به نظر شما چقدر گروه هدف داره؟ چقدر جمعیت از این تبعیت میکنن توی مثلا مثل کشوری مثل ایران؟
بستگی به من اگه بخوام جواب سوال شما رو بدم، بستگی به نوع ارتباط این باشگاهی مؤسسه یا این مغازه داره یا این بنیاد داره.
میخوام یه سوالی از شما بپرسم.
هرچی ارتباط قوی تر باشه جامعه هدفش هم گسترده تر میشه
و عملا جامعه هدفش بیشتر میشه و وقتی جامعه هدفش بیشتر میشه چه اتفاقی میفته؟
بازدهی بیشتر به وجود
و تاثیرگذاریش در جامعه، یعنی عملا میتونه تاثیرات مثبت یا منفی رو بر جامعه بذاره به عنوان گروه مرجع، به عنوان گروه مرجع چه اتفاقی میفته؟ ما توی کشوری هستیم که 4 تا باشگاهمون 50 میلیون تماشاگر داره. یعنی ما 2/3 کشورمون شاید طرفدار 4 تا باشگاه، و اگر این 4 باشگاه خوب مدیریت بشن تاثیرگذاریشون بر اجتماع چقدره؟ اگر هدف گذاری درستی داشته باشن، اگر به هوادار و به جامعه هدفشون تلقین کنن و تزریق کنن که هدف ما از ورزش چیه، همدلیه، دوستیه، استحکامه، به نظر شما ما توی الان توی چند وقتی که ورزش های شاید توپیمون رو من بیشتر بگم درگیری ها رو شما بین مدیران دیدید؟
بله، هر چقدر درگیری ها بیشتر شده در بین مربیان و مدیران، خب به هر حال آزرده خاطر تر شده،
حتی شهر از هم فاصله گرفتن. بله. یعنی تأثیرگذاری مستقیم، نکته خیلی خوبی امروز ما داریم بحث میکنیم، تأثیرگذاری مستقیم ورزش و مدیریت ورزش بر جامعه،
یعنی پیوند قلبی مدیران و سرمربیان باشگاه هرچی بیشتر باشه پیوند هواداران هم بیشتر
خواهد. بیشتر خواهد شد. ببینید ما وقتی که به عنوان یک مدیر ورزشی میایم میگیم که ما اگر اختلافاتی از مشکلاتی از مدیریت، یعنی همین ما هفته‌های قبل صحبت کردیم، گفتیم مؤمن یعنی چی، رازشو بپوشونه، صبور باشه، اینها همه رو صحبت کردیم. اگر ما بتونیم تمام این مشکلات رو به عنوان یک مدیر در درون باشگاه و در درون سازمان، در درون لیگ حل کنیم و هوادار بیاد با هدف ما عجین بشه، با چشم‌انداز ما عجین بشه و با ما رو ببره به سمت هدفمون، تاثیرگذاریش در جامعه بیشتره. بله. شما ببینید ما 3 هفته قبل در مورد باشگاه و شاهین صحبت کردیم. اینها از زمان قبل، حالا شاید برمیگرده این باشگاه حدود 100 سال قدمت داره و توی شاید 60-70 سال پیش شعارشون بود اخلاق، درس، ورزش. یعنی چی؟ یعنی ما داریم آدم میسازیم. آقای زمانی، من شما سوال میپرسم، آیا اگر ما مدیریت خوب داشته باشیم اسطوره درست میکنیم یا نه؟
حتما اینطور خواهد.
توی ورزش میتونیم اسطوره سازی کنیم. شما دیدید این رو تو جامعه، وقتی که ما والیبال داریم، شهری مثل اردبیل، مثل ارومیه، دنیا میشناسنش. بله. یعنی تاثیرگذاری اجتماعی ورزش، مدیریت صحیح ورزش باعث میشه یک شهری که اگه ما باید میلیاردها هزینه میکردیم که اقصا نقاط دنیا این شهر رو بشناسن، ثروتهای
با یه تورنمنت به راحتی،
با یک تورنمنت، با یک مدیریت ورزش این شناخته شد، توانمندی ها، سرمایه ها و صنعت گردشگریش و صنعت و رونق اقتصادیش، اینا چی بود؟ مدیریت ورزش. و از همه جالبتر این تأثیرگذاری بر اجتماع است، تأثیرگذاری جامعه این تاثیرگذاری بر اجتماع، یه سری تاثیرگذاری بر فرد داریم. ما وقتی که میبینیم یک ورزشی توی المپیک مقام میاریم، میبینیم که رشد تمایل خانواده ها و نسل های پایه به اون ورزش به شدت بیشتر میشه.
بله.
ما یک قهرمان داریم در وزن برداری، وقتی که پخش زنده نشون میده این تو دنیا نفر اول میشه، صبحش میرید مردم با پیت 5 کیلویی دارن وزنه میزنن.
درست.
وقتی میبینید که تیم والیبال ما میاد تیم‌های بزرگ دنیا رو شکست میده، میبینید که توی اوقات فراغت توی مثلا پارک‌ها تناب میبندن والیبال بازی میکنن. یعنی انگیزه و تاثیرگذاری مدیران خوب ورزش بر نشاط اجتماعی، بر اعتماد اجتماعی، بر ساختن اسطوره‌ها و گروه‌های مرجع و نمادها و المان‌هایی که قوی هستن به شدت تاثیر دارن.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش دانشکده ویژه مدیریت ورزشی با شما هستیم.
رادیو ورزش،
بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج اف ام 92 مگاهرتز.
از اینکه شنونده این برنامه هستید از همتون سپاسگزاریم. به بخش گزارشی برنامه آماده شدیم، ببینیم آقای اسدی گزارشگر برنامه چه گزارشی رو آقای دکتر برای ما آماده کردن. با هم دیگه میشنویم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای ابراهیم قاسمی مدیر داخلی باشگاه شاهین هستیم. امروز اومدیم به باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین، باشگاه قدیمی تهران که بازیکنان بسیاری رو به تیم ملی کشورمون هدیه داد و سالهای سال هست که از شاهین وقتی اسمش میاد فوتبال، اخلاق و رفتار و الگوی خوب مورد توجه همه هواداران فوتبال قرار میگیره. دکتر اکرامی بزرگوار و عزیز همیشه از اخلاق نیک یاد میکرد، مهمترین خصیصه شاهینی های عزیز. آقای قاسمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، ارادت دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمت هستم.
ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید جناب قاسمی. آقای قاسمی، ما در برنامه این هفتمون راجع به مدیری که اخلاق مدار هست و مدیری که لیاقت یک مدیریت خوب رو داشته باشه میخوایم صحبت بکنیم. شما یک مدیر رو که خصوصیات مثبت داره چی میدونید؟
یک مدیر خوب اول باید با مجموعه زیر دستاش
بله.
حس صمیمیت برقرار بکنه که اون مجموعه که اونجا مشغول به فعالیت هست تمامی اون ارکان مجموعه هم از کارمند یا عروجو که بیرون مراجعه میکنن بتونن راحت حرفشون رو بزنن، فکر نکنن که مثلا مدیر از بالا داره بهشون نگاه میکنه. یه مدیر خوب مدیری که جوابگوی تمام مسائل ریز و درشت مجموعش باشه و این حتی اگه انتقادی هم باشه باید مدیر خوب اونه که انتقاد پذیر خوبی باشه.
بله. و اینکه یک مدیر نالایق رو شما چطور می‌بینید؟ چون قاسمی
مدیر نالایق اونیه که از بالا به پایین نگاه بکنه، مجموعهشو، کارمندشو، عروجوشو. و مدیر نالایق باز برمیگرده به اینکه ما دیدیم و داشتیم که مثلا با ما خیلی پرخوشگری مثلا با علی‌خصوص با کارمندا خوشون صحبت می‌کنن.
بله.
من وقت بوده مثلا با کارمندا خودم نشستم سر یک سفره چای میوه غذا خوردیم و این حس صمیمیت
رو با ارتباط صمیمانه تری در
بود. حس صمیمیت به وجود میاره که بله. من مدیر با کارمندم همتراد میشیم، در یک آن همه با هم برابر میشیم.
بسیار.
حالا موقع کار خب بله حتی جایگاه خوشه، ولی موقعی که رفاقت و وقت بیکاری و استراحت و تفریح است اون موقع همه با هم برابر هستیم، رفیق هستیم و این رفاقت و صمیمیت پیش رفتی بیشتر تو کار ما.
سپاسگزارم جناب قاسمی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و اینطور هست که باشگاه شاهین سالیان سال هست سردمدار اخلاق نیکو توی فوتبال کشورمون هست.
بله، باشگاه شاهین اصلا خب شعارش اخلاق دست ورزشه.
بله.
از زمان تأسیس که این شده، زمان که آقای مرحوم دکتر عباس اکرامی که بنیانگذار باشگاه بودن، اولویتشون دست بچه ها بوده، حتی اگه بازیکنی میاد که بازیش خوب بوده ولی دستش اگه افت میکرد از تیم بیرون میذاشت، گفت زمانی که دستت خوب نباشه نمرات بالا نیاد من از شما استفاده نخواهم کرد. بله، این شعار باشگاه ورزش شاهینه و بوده و باقی خواهد موند انشالله. الان در مدت یک سالی هم که آقای هادی طاووسی به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه شاهین انتخاب شدن، ما کارهای بزرگی انجام دادیم، تیم‌های باشگاه شاهین مجدداً راه اندازی کردیم که باشگاه شاهین متعلق به مردم علی‌خصوص مردم شرق تهران هست و میتونن بیان ببینن. هر کسی که استعداد داره و میتونه کمک به باشگاه شاهین بکنه در هر زمینه علی‌خصوص تیم‌ها، ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدواریم که شاهین رو باز هم بر فراز فوتبال ایران ببینیم
ان شاء الله.
خدا نگهدار شما.
خدا باش.
بله آقای دکتر، گزارش آرش اسدی همکار گزارشگرمون رو شنیدیم که با آقای ابراهیم قاسمی از مدیران داخلی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین صحبت کردن. جالب بود که آقای قاسمی هم اشاره داشتن به شنوا بودن مدیر و نوع ارتباط خوبی که میتونه با عوامل داشته باشه. آقای دکتر، بپردازیم به بحث ارتباط خوب یک مدیر که میتونه تأثیر بر جامعه داشته باشه.
و بازم خیلی برای ما جالب، شما ببینید ما میگیم در بیان و در شعار میگیم باشگاه فرهنگی ورزشی، یعنی عملا ما ایجاد کننده و تولید کننده یک فرهنگ هستیم. بله. و مسئولیت داریم نسبت به اون فرهنگی که ایجاد میکنیم. توی وظایف مدیر ما، اگر جلسات قبل حالا شنوندهای عزیز ما رو دنبال کرده باشن در برنامه‌های گذشته، ما در مورد سطوح مدیریت، مهارت‌های مورد نیاز برای هر سطح مدیریت صحبت کردیم. اما فارغ از این، مدیریت تو هر سطحش علاوه بر مهارت‌ها یک سری وظایف داره، یعنی علاوه بر توانمندی‌ها یک سری مسئولیت‌ها داره که این هم بسته به سطح خودش متفاوته. شما اگر یک مدیر سطح باشی یا یک مدیر عالی باشی، وظایفت متفاوته.
وظایف تعریف شده ای داری.
بله، وظایف مثل سازماندهی، مثل برنامه ریزی، مثل هدایت و رهبری، مثل کنترل و نظارت، که اینها وظایف یک مدیره که ما توی ساختارهای مختلف و تو سطوح مختلف هر کدوم از این وظایف رو داریم، ولی درصداش کم و زیاد میشه.
بله.
باز نکته جالب که داشتیم توی این گزارش داشتیم، میگفتن مدیر نالایق کسیه که از بالا به پایین نگاه کنه. جالبه، ما یه مثلثی داشتیم.
البته بالعکسش هم هست، از پایین به بالا نگاه کردن هم به هر حال.
بله بله، ببینید ما توی من یک دوره‌ای در خدمت یک سری عزیزان در دوره پزشکی بودیم.
بله.
که اینها دوره پزشکی دارن، یعنی پزشک هستن و من به عنوان مدرس درس پس میدم خدمت این عزیزان. خیلی جالبه، در حتی کسانی که پزشک این جامعه هستن باید دورهای ارتباطی رو ببینن. مثلا یک کتابی هست به نام آنالیز در جراحی پلاستیک، این قسمت اعظمش در خصوص ارتباط با بیماره، یعنی ما چجوری به بیمار نگاه کنیم که بتونیم برای بیمار ایجاد آرامش کنیم و بتونیم بهش این اطمینان خاطر رو بدیم که با آرامش بیاد و این جراحی رو انجام بده. حالا شما فکر کنید ما توی فضایی که میخوایم یک تعداد زیادی، نه یک نفر، یک تعداد زیادی رو با خودمون همراه کنیم، چقدر آموزش دیدیم. مدیر لایق به نظر من علاوه بر توانمندیایی که گفتیم، مدیر لایق دو تا ویژگی داره که از این گزارش میتونیم در بیاریم: یک، شنونده خوب. دو،
بله،
مدیر لایق مدیریه که همواره برای یادگیری و آموزش پذیری خودش، تیمش و سازمانش تلاش میکنه و وقت میذاره. ما خیلی جالبه توی باشگاه ها میریم برای دورهای آموزشی، توی سازمان ها میریم برای دورهای آموزشی. شخص من خب خیلی از سازمان های ایران رو میرم برای دورهای آموزشی. وقتی میریم اکثر مدیرها میان به جز مدیرای بالا.
بله.
یعنی عملا
به گفته احساس میکنن که نیازی ندارم
یا وقت ندارم. واقعا هم شاید احساس نیاز دارن ولی وقت ندارن.
اهمیت نمیدن. وقت ندارن که خود جمله درستی نیست. ما مطمئنا وقت دارن.
با ذهن خودشون.
مثلا هم نگاه به بالاست دیگه. خب ما مدیریم و میدونیم
اولویت بندی. ببینید اولویت بندی من خیلی جالبه. من دورهای ارتباطی رو میرم توی سازمان، شروع میکنم به تدریس، به جایی که اون سازمان خوب بشه به هم میریزه. میدونی چرا؟ چون من دارم آموزش رو میدم که افرادی که پایینن میبینن مدیر خودشون اینا رو بلد نبوده. بعد سازمان تازه بشه اینکه به آرامش برسه تنش ایجاد میشه. پس ما باید آموزش رو از بالا به پایین شروع کنیم. آموزش باید از بالا به پایین باشه و باید مدیران عالیمون آموزش های خوب رو ببینن. البته من همیشه میگم ما از هر جا که میریم یاد میگیریم. ما شغلمون آموزش هست و بیشتر یادگیرنده هستیم، ولی اون چیزی رو که انتقال میدیم عملا از کف بازار، از کف دانشگاه، از کف جامعه جمع شده و وقتی اعتبار و روایی پیدا کرده تبدیل به علم شده. عملا این تو آزمون و خطا گذرونده و تبدیل به علم شده. و اگر امروزه میگیم مدیر لایق کسیه که باید شنونده خوب باشه، علاوه بر شنونده خوب باید یادگیرنده خوب باشه، خودش و سازمان و تیمش رو همواره در مرحله آموزش پذیری بذاره، به این دلیل.
آیا تو صرفا فردی بیاد تحصیلات مدیریتی بره به سمت تحصیلات مدیریتی و با این چشم‌انداز که در آینده یه سری مدارک رو بگیره و بشه مدیر موفق، آیا فقط این کافیه یا این فرد باید به صورت ذاتی هم مدیر باشه، یعنی اون پتانسیل کار مدیریتی رو داشته باشه؟ که من خودم شخصا یه اصطلاحی دارم میگم فرد باید ژن اون کار رو داشته باشه. آیا نیاز خیلی از دوستان شنونده دوست دارن اعضای خانواده پسر، خواهر، برادر، دختر به هر حال از اعضای خانواده برن تو کارهای مدیریتی، آیا فقط این که این بچه بره سواد آکادمیک پیدا کنه کفایت میکنه یا نه؟ چه باید بکنه اون خانواده؟ این دوست عزیز شنونده که این سوال شاید سوال او باشه. بله خیلی کوتاه پاسخ سوال من رو بدین.
اینها لازم و ملزوم هستن. بعد از این که حالا ما مسابقه تلفنی داشتیم من در مورد این صحبت میکنم و میتونیم مثال ورزشیش رو بین مسی و رونالدو بزنیم.
بله سپاسگزاریم از شما. تماسی آماده است. سلام میکنم به شما دوست عزیز شنونده، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
ممنون و
سپاسگزارم. من می‌خواستم که از اولا عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون و شما مجری عزیز. می‌خواستم سوال کنید که چرا مدیران امروز کشور ما بر اساس علم و شایستگیشون سر پست‌هاشون نیستن؟ یعنی این به اصطلاح این آیتم لحاظ نمیشه در کشور ما. خیلی ممنون میشم اگه این به این سوال من جواب بدن.
بله آقای دکتر بفرمایید.
خب این سوالیه که از آن عمومی خیلی درگیرش هستن و ریشه در یک جواب نداره. یعنی ما نمیتونیم فقط به یک آیتم اشاره کنیم که چرا مدیران در جایگاه خودشون قرار ندارن. خب دلایل خیلی زیادی داره که یک سری از این دلایل برمیگرده به مدیریت‌های کلان و چشم‌اندازه اجتماعی که تأثیر بر ورزش داره و یک سری هم خب برمیگرده به نگاه شخصی و فردی که ما اگر بخوایم همین رو تطبیق بدیم با صحبت‌های قبلی شما که آقا ذاتاً یه سری مدیر هستن، اینها رو چه کنیم که ما در مورد این صحبت کردیم. ببینید خیلی از افراد جایگاه خودشون رو به دست نمیارن، شاید تلاش نکردن، شاید دیده نشدن و شاید خواسته نشدن. یعنی اینها همش میتونه تاثیرگذار باشه، ما موردی نمیتونیم بررسی کنیم. ولی آنچه که بیشتر ذهن مردم رو درگیر میکنه اینه که اکثرا خواسته نشدند، یعنی دیده نشدن یا توانستنه نبوده و داشتن ثروت انسانی و ثروت علمیش نبوده. ما خیلی از افراد هستن، شما فرمودید ذاتن یا ژنن مثلا فرد مدیر هست، ما در مورد این بخوایم صحبت کنیم خب خیلی فلسفه طولانی داره، ولی یه نگاه کلی رو من خدمت شما عرض کنم. خیلی از افراد هستن با تلاش و استمرار و پشتکار میرسن به درجه عالی چون میخوان و چون میخوان میرسن. یه سری افراد هم خداوند یک توانایی به این داده، ولی اگر این توانایی شناسایی نشه، این توانایی بالفعل نشه، لزوما باز کارایی نداره. در مدیریت این هست، خیلی افراد هستن،
یعنی خود فرد هم باید کوشا باشه،
فرد باید کوشا باشه و عملا شما اگر یک توانمندیایی داشته باشید ولی هیچ وقت اون فضا براتون ایجاد نشه به اون نمیرسید. شما فکر کنید هیچ وقت اعتماد به نفس پشت میز نشستن رو ندارید، شاید ذاتن مدیر خوبی هستید، شاید این توانمندی رو دارید با چند دوره آموزشی بتونید یک مدیر لایق بشید، ولی چون هیچ وقت این فرصت حتی در طایفه شما اتفاق نیفتاده، شما با و عدم اعتماد به نفس باش روبرو میشید. شما ببینید خیلی از انسانها دوست دارن به کلان شهرها ورود کنن. دلیلش چیه؟ چون فرصتهای رسیدن به صندلیهای مدیریت ارتباطی شده و ما در شناسایی، یادتونه جلسات قبل صحبت کردیم، نیازسنجی و آسیب شناسی و سر ثروت‌شناسی، یعنی ایجاد چجوری ما الان میریم استعدادهای ورزشی رو با برنامه‌های مختلف با عزیزان و نخبگان خوبمون میریم استعدادها و نخبه‌های نسل آیندهمون رو پیدا می‌کنیم. توی مدیریت آیا این کار رو کردیم؟
نه.
آیا اومدیم مدیر پروری کنیم، جانشین پروری کنیم، مدیر پروری عالی، نه مدیر پروری که عملا به صورت نسلی، به صورت رابطه‌ای، حتی به صورت خانوادگی و به صورت ارثی داره اتفاق میاد.
سپاسگزارم آقای دکتر. جالبه برگردیم به چند برنامه قبل که اشاره کردی که در کار مدیریتی باید هدف معلوم باشه.
احسن.
ما آقای دکتر بله اشاره میکنن که تقریبا 3 دقیقه زمان داریم، صحبت پایانی شما رو میشنویم و اشاره داشته باشیم که این هدف واقعا چقدر میتونه مهم باشه. این که شما میگی جانشین پروری بکنیم، بله ما اگه هدف مؤسسه مجموعه مشخص باشه، هدف فرهنگی اخلاقی یا مالیه، خب به هر حال این مدیر بازنشسته شد، مدیری میاد که پیرو همین سیاسته. ما نمیام به یک باره مدیری که به دنبال فرهنگ بوده رو ورداریم، حالا مدیری که دنبال بیزینس هست، دنبال کارهای مالی هست. بفرمایید دکتر.
آقای زمانی، با توجه به تسلط شما به موضوع، من از شما کمک میگیرم. شما شرکت‌های خصوصی ارتباط داشتین؟
بله.
شرکت‌های خصوصی برای اینکه مدیر انتخاب کنن چیکار میکنن؟ اول میان ببینن که چه نیازهایی دارن، سازمان چه نیازهایی داره، بعد این نیازها چه توانمندیهایی میخواد و برای اون توانمندیها میان گزینش میکنن، افراد مختلفی رو واجد و شرایط میارن.
بله،
و گزینش میکنن و بعد از اینکه گزینش شد شرح وظایفش تعریف میشه و در راستای رسیدن به اون بیزینس یا هدف سازمانی تلاش میکنن. شرکت های خصوصی به این صورت هستن. چرا؟ بله. چون بودجه دارن، هدف دارن و لزوماً دنبال افراد شایسته میگردن برای اینکه به هدفشون برسن. الان هر کدوم از مدیران ما شاید بیان در
مورد مدیریت، به عبارت مدیران اجرایی نداری.
اگر بخوام در مورد مدیریت صحبت کنم شاید کتاب مینویسن.
بله.
شاید کتاب مینویسن. ولی تو اجرا چقدر این اتفاق افتاده؟ چقدر ما تو ساختارهای دولتی، ما الان باشگاهی داریم که دولتی هستن و آسیب خوردن. چقدر ما اومدیم آسیب شناسی کنیم، چقدر اومدیم نیازسنجی کنیم، چقدر اومدیم گزینش کنیم و چقدر اومدیم فضا رو باز کنیم که هر کس واجد شرایط بتونه بیاد تو این گزینش قرار بگیره. ما با یک برنامه تلویزیونی اومدیم استعدادیابی کردیم.
بله.
آیا نمیتونستیم برای مدیران ورزشی استعدادیابی کنیم؟ امیدوارم که هر کس که لایق‌تر هست، من همیشه دعای قدیمی‌ها رو میپذیرم، بهترین دعا اینه که عاقبت به خیری مردم ایران عزیز و مملکت بسیار خوبمون ایران عزیز.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر میرزاده، استاد دانشگاه، دکتر جامعه شناس و مدرس دوره‌های مختلف مدیریتی. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. دوستان عزیز، از اینکه ما رو شنیدید از یکایک که شما سپاسگزاریم و همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری آمد.
مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30، بشارت 1453. سؤال امروز چهارشنبه 16 مرداد ماه. آیه 14 سوره مبارکه متففین نتیجه ارتکاب گناه را چه چیزی معرفی می کند؟ گزینه 1 زنگار گرفتن دل، گزینه 2 دوری از خداوند. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 30014 53 ارسال و یکی از سه برنده هدیه